بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث درباره دیه حیوانات بود. مرحوم محقق حیوانات را منقسم کرده بودند به سه قسم. به قسمت حیواناتی که قابل تشکیه هستند و قابلیت برای اکل هم دارند، مثل گوسفند و گاو و شتر. بعد قسمت دوم حیواناتی که قابل تشکیه هستند و مقابل اکل نیستند، مثل همه حیوانهای حرام گوشت. به غیر سگ و خوک، اون حیوانهایی که قابلیت دارن برای اینکه تشکیه بشن، اگه تشکیه شدن، گوشت اونها، پوست اونها پاکه، مثل اینکه روباه رو، خرگوش رو که حرام گوشته، او را ذبح شرعی کنم، که گوشت او پاکه، پوست او پاکه، استعمال کردن اون پوست در غیر نماز اشکال نداره. و همه حیوان ها چنینه. این هم قسم دوم. و قسم سوم حیوانهایی که قابل تشکیه نیستن، چرا در این که قابل اکل باشن. این منحصر به خنزیر است و سگ. خوک و سگ اینها قابل تشکیه نیستن، گوشت اونها هم نجس است، خود اونها هم نجسته. و چی؟ دیروز عرض کردم که حشرات هم اینها میگن اینها قابل تشکیه نیستن، اما سالب بنت با موضوعه، اونها نمیشه اصلا چهارلک ندارن تا چهارلکشون بریده بشه. مثلا بعضی از مارها میگن اینها قابل تشکیه هستن. یکی از مراجع میگفتن که من دیدم، ایستاده بودم که مار رو سر بریدن و قابل تشکیه بود. اما ما بقیه، حالا ما را خیال نمی کنم، حالا اون چه ماری بوده نمی دارم، اینها اصلا قابلیت برای تشکیه ندارن. ایسه قیش خیبان ها که مرحوم محقق فرمودن قابلیت برای تشکیه دارن، هم گوسفند و هم روباه و هم سگ، اما مثل حشرات اصلا قابلیت برای تشکیه ندارن. مرحوم محقق باید اینجا مسئله رو متحرش شده باشند و نمیدونم چرا نشدن. لذا ما باید مسئله رو متحرش بشیم. اینا مالیت دارن، خیلیشون مالیت دارن، و چون مالیت داره پس بنابراین باید برای او دیه حساب کرد و متعرض نشده. همچنین راجع به پرندگان هم دیروز میگفتم که فقها متعرض نشدن اینجا، و این هم باید متعرض شده باشه در باب خودش، در باب خوردن ها و آشامیدنی ها، اشربه و اطعمه. اونجا همیشون متعرض شدن، اما برای اینکه کدوم گوش رو میشه خورد، کدوم گوش رو نمیشه خورد. و اونجا راجع به دیه متذکر نشدن و اینجا راجع به اطعمه و اشربهش کار ندارند، راجع به دیه کار دارن. پس همجور که در اطعمه و اشربه راجع به پرنده ها صحبت کردن، راجع به حشره ها صحبت کردن، اینجا هم راجع به دیه باید صحبت کنم. و پرنده ها اینها هم منقسم می شوند به دو قسمت. یه قسمت از پرنده ها اینها قابلیت تزکیه دارن، قابلیت اکرم دارن، مثل کبوتر و گنجشک و امثال اینا. بعضی از پرنده ها قابلیت برای تزکیه دارن، اما گوشت اونها حرامه، مثل کلا و توتی و امثال اینها. یه قسمت از پرندگانم باز میگند مثل حشراتم، قابلیت برای تزکیه ندارم، قابلیت برای اکرم ندارم، مثل این حیوان هایی که نزدیک غروب پیدا میشن. یعنی اینها قابلیت برای تزکیه نداره. حالا بالاخره این دیگه حالا امر موضوعیست، مربوط به بحث ما نیست. حالا اون که مربوط به بحث ما نیست، مربوط به دیگه شی، حالا همطور میاد دیگه. راجع به حشرات همشون، اونا راجع به حشرات، راجع به پرنده ها نیست. حالا اون هم منقسم میشه به سه قسم. یعنی همینطور که حیوان‌های زمینی منقسم میشه به سه قسم، حیوان‌های هوایی هم، پرنده ها، منقسم میشه به سه قسم. و هر سه قسمشون باید اینجا فرموده باشن نفرمودند و ما باید مباحثش رو بکنیم. یعنی یه حیوان که میگن مثالا همه شوی حیوان های زمینیه. مثال میزنه به گوسفند و مثال میزنه به شیر و مثال میزنن به سگ. بزا پرنده ها باید متعرض شده باشن دیگه، در اطعمه و اشربه متعرض شدن، همه شام و فصل متعرض شدن راجع به خوردن گوشت یا قابلیت برای تزکیه. اما اینجا که مربوط به دیه است، چیزی متعرض نشده. حالا در بحث آن رو کنید، در قسم توجه کنید، در قسم اول دیروز فرمودن که اون مثل گوسفند، اگر کسی قسمند سر گوسفند کسی رو برید، فرمودن که بین اون مرد گوشتی که هست با زنده بودنش، بین مزکا و بین حی، ببینیم تفاوت قیمت چقدر است، اون تفاوت قیمت رو بده. که ما این را قبول نکردیم و گفتیم این عرفیت نداره و باید بگیم اگر کسی گوسفند کسی رو قصفن سر برید، اگر مثلیست باید مثلشو بده، اگر قیمیست باید قیمتشو بده، دیگه قهرن گوشتش میشه مال قاسه برای اینکه پولش رد کرده، حالا برای تعذیر هم میشه برای کارش، اما بالاخره این طلب کرده از عرفن و من اطرف مال الغیر فهبله و زامین، اگر قیمیست قیمت، اگر هم مثلیست مثل، اگر قیمیست قیمتش رو باید بده. صورت اول. صورت دوم فرمودن گوسفند چیزها حیوانهایی که قابلیت تشکیه داره اما قابلیت لحم نداره، فرمودن که باید قیمتشو بده. مثلا یک کسی یا الانم که هست جاهایی پلنگ ها و نمیدونم ببره ها و حیوانات اونجا جمع میکنه و یک کسی رفت اونجا یکی از اون حیوانها رو کشت، مثل شیری را مثلا، گرگی را، پلنگی را، گفتن که قیمتشو باید بده. چرا قیمتشو باید بده؟ گفتن که برای خاطر این که دیگه وقتی کشته شد هیچیش به درد نمیخوره، وقتش هیچیش به درد نخورد، پس بنابراین دیگه مثل اونجاست میتش، مثل اونجاست که مرده باشه، چجور اون میتش به درد نمیخوره؟ اینم که ذبحش کرده چیزی نیست که باشه به درد نمیخوره، پس بنابراین باید قیمت بده. اینم دیروز ایراد کردیم، گفتیم که نه بابا، این حیوانهای حرامگوش خیلی بیشتر بعد از ذبح به درد میخورن تا گوسفند. مثلا پوست روباه، پوست شیر، اینا خیلی قیمت دارن و همچنین سرمابقی حیوان ها. رضا همینطور که در گوسفند گفتن و ما اشکال کردیم، در اینجا هم باید بفرمون و ما اشکال بکنیم، بگیم که اینها در حکم تلفه. وقتی در حکم تلف شد دیگه خواه ناخواه باید قیمت این شیر رو بده، قهرن اون شیر مرده مزکا میشه مال اون کسی که پولش داده. اینجا ای را قبول دارن، یعنی فقها ها مالیت دارن دیگه، پوست شیر مالیت داره دیگه، پوست شیر، پوست روبا، پوست خرگوش، اینا مالیت داره حسابی؟ مالیت نداره چیه؟ مالیت داره دیگه. ازا حتی توجه کنیم، حتی دیروز میگفتم که میتش هم مالیت داره. میته خب برای پوت میخواد، برای خیلی چیزها میخواد و میخرن ازش حسابی. و اینها که ما نمیتونیم بگیم اول مکاسب، اگر یادتون بشه، خب همه اینها رو مثل خون و نمیدونم میته و کود و نجاست و همه اینا را میگفتن قابلیت بیاشرانی، ولی همونجا ایراد داریم، ایرادم کردن این که بابا باید ببینیم عرفن مالیت داره یا نه، پول به ازاش برای کار حلال پول به ازاش میدن یا نه، و اگر عرفن مالیت داشته باشه و عرفن پول به ازاش بده در کار حلال، چرا باید بگیم به عشراش باطله؟ چرا بگیم مالیت نداره؟ و الان مثلا مثل خون خیلی مالیت داره. حالا یه وقتی مثلا خون به درد نمیخورد، اما مثل الان خون همچنین میته همیشه به درد میخورده، زیر خاک میکردن، کود میکردن، همیشه خیلی ارزش داشته. و این که ما بگیم مالیت نداره، پس بنابراین این که این شیره را کشتش قیمتش رو بده و اون مابقی هم برن درخواست بکنن، هیچی نمیشه که گفت. مسلمه پوست این به درد مخوره، نمیدونم گوشت این به درد مخوره، و حتی مثلا شما بفرمایید که به دیگری بفروشن شیری را کشتن، حالا این پاکه، اما یه دفعه شیره مرد، خب الان پوست ای را میبرن خارج میفروشن، اونها که میت و غیر مدید سرش نمیشه. همینطور که راجع به خمر و راجع به خنزیر که بعدم صحبت میکنیم، همینجور است که اگر بفروشن به نصرانیه، بفروشن به یهودیه، خب گفتیم طوری، میگن طوری نیست دیگه، و اینجا همینطوره. معیده رو بخواد بفروشه برای مایو و کل، اونم به مسلمان، معلومه حرامه، این نمیشه. اما معیده رو بخواد بفروشه برای مایو و کل یا برای مایو و کل، اما کسی که حلال میدونه، ظاهرن اشکال نداره دینا. وقتی اشکال نداشت دیگه خواه ناخواه به اون قسم دوم یه معنا پیدا میکنه. اگر مثل ما که دیروز گفتیم که قیمت اینا هم در حکم تلفه، وقتی قیمتش رو داد دیگه این میتش، این جثه‌اش میشه مال اون جانیه. و اگر مثل مرحوم محقق شدن و مثل مرحوم صاحب جواهر که گفتن که تفاوت بین مزکا و حی رو میده، در اینجا باید بگن تفاوت بین مزکا و حی رو میده. اما حالا چه اون قسم اول رو دو صورت کردن، قسم دوم رو یه صورت کردن، ظاهرا ایراد وارد دیگه. بنابراین قسم دوم و اول هیچ تفاوت نداره و ما میگیم هر دو باید اون سا اون کسی که جانیه تعذیر بشه، و از اوقات تعذیرش هم خیلی بالاست و از اوقات زندان های حسابی و رفته در باغ وحش، یه حیوانی که منحصر به فرد بوده این کشته، خب علاوه بر که چندین میلیون باید بده، یه زندان حسابی، یه تعذیر حسابی هم باید بشه. اما چه صورت اول چه صورت دوم تفاوت نداره. این که وقتی قصداً کشته شد یعنی تشکیه شد یا کشته شد، تفاوتم نمی کنه. همه اینها برمیگرده به قیمت. من اطرف مال غیر فحول حوزامن، اینجا باید قیمتش رو بده. صورت سوم راجع نه دیگه، حالا راضی نباشه که چاره ای نیست، مثل باب اتلاف همینه. دیروز میگفتم باب اتلاف همینه، وقتی که شیرشو کشت دامنشو میگیره میگه شیرمو بده، خب میگه من شیر ندارم، شیر مرد، میگه خب مثلشو بده، میگه که من مثل نداره دین، میگه خب قیمتشو بده. که دیروز همین ایراد رو به مرحوم محقق میکردم، مرحوم محقق اینجا در حالی که بحثم نیست اما با یه اشاره مبنای خودشون رو فرمودن، همینجا قسم دوم میفرمایند که قیمت باید بده یوم طلب نه یوم الادا. بعض اوقات هم خیلی قیمت فرق میکنه. و مرحوم محقق و امثال محقق مشهور در میان فقها اینه، وقتی که چیزی تلف شد عین نمیاد به ذمه، قیمت میاد به ذمه. اون وقت وقتی قیمت اومد به ذمه، این دیگه حالا هر چه ترقی بکنه همون قیمت به ذمه است، و وقتی که میخوان ازش بگیرن یوم تلف از قیمت میگیرن. و ما دو تا اشکال داریم اینجا. یکی این که گفتن قیمت میاد به ذمه، ای رو قبول نداریم، بلکه عین میاد به ذمه، عرفن اعتبار عرفی عینه، میگه شیرمو بده، میگه گوسفندمو بده، گاومو بده. یکی هم برفرض یا قیمت بیاد قدرت خرید باید حساب بشه و این قدرت خرید میاد به ذمه. مثلا در همه جا همین رو میگیم، مثل مهریه ها یه قدرت خرید میاد به ذمه، در وقتی که مثلا میگید که 100,000 تومان مهریه، 100,000 تومان اون وقت قدرت خریدش میاد به ذمه این آقا. حالا الان قدرت خرید رو باید بده، 100 تومن اون وقت یه جریب باغ بود، الان یه جریب باغ باید بده. قدرت خرید مناطه، نه این که مثلا بعضی از این مهریه ها 6 تومنیه، حالا این آقای ناجنس 6 تومنی میده و تمام شد و نه میره یه زنی دیگه هم میگیره. اینا معلومه درست نیست. در همه جا قدرت خرید جز در قرار حسنه، در قرار توجه کنید، در قرار حسنه هم قدرت خرید نیست، برای خاطر اینه که منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا. یعنی اون که 6 جا در قرآن همین جمله تکرار شده، فیضاعفه له اضعافا، قدرت خرید کم شده، یعنی 100 تومن 1 سال گذشته داده قرض، الان همون 100 تومن رو باید بگیره، نه 150 تومن، در حالی که قدرت خرید 150 تومن. در اینجا چرا؟ برای خاطر اینکه این 1 ساله پروردگار عالم هم دنیا هم آخرت برای اون قدرت خرید جبران کرده. فقط در قدر حسنش که چون جبران میکنه خدا، لذا میفرماید که زیادی گرفتن ربا. و اما غیر قرض الحسنه دیگه همه جا باید قدرت خرید مناط باشه، چه در قصب، چه در مهریه ها، چه در بروشره ها، همه برای اینکه عرفن قدرت خرید میاد. یعنی 100 تومنی که اون زمان میشد یه جری باغ بخری، اون 100 تومن میاد به ذمه، و اون 100 تومن رو الان باید بده، در حقیقت یه جری باغ باید بده، ولی اینکه قدرت خرید اون وقت یه جری باغ بوده، الان هم باید یه جری باغ بده. چیکه؟ میگی؟ فرق نمیکنه. قدرت خرید تنزل کرد، تنزلشو میگی، فرق نمیکنه. همینطور که ترقیشو میگیم، تنزلشو میگی. در باب قرض ترقی و تنزل تفاوت نمیکنه. برای من زلدی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا، جبران میکرده خدا، اما جاهای دیگه خدا همچین جبرانی نکرده، و حتی تدبیر کرده ها، اونم اگر آیه نبود فنظرتون الی معیشره و دیر کرده رو ماه بعدش هم باز رواست، باز فنظرتون الی معیشره، باز اون جبران خدا میکنه. خب در دیر کردش هم میگه حرامه، و این دیر کرده که حالا بانگدرس میکنن مسلم حرامه. نگر این که یه فکری دیگه براش بکنن، همه سوری ها، معاملات سوری، عقود سوری که درست میکنن، یعنی که عقد سوری، اون وقت هم البته ما که عقد سوری قبول نداریم، بره روی حکومت و اجازه حکومت. و یعنی الان مثلا حکومت اینجور میگه معاملات بانکی اشکال نداره، یعنی نظر حکومت بخوان، برای این که الان وضع اینجور شده که اقتصاد، منهای بانک ممکنه الان بعد اینجوریه. البته ما همون روزهای اول قبل در زمان طاغوت اون مقایسه بین سیستم های اقتصادی که من نوشتم و کتاب سارم شد، همون موقع ما گفتیم که نه بابا، بانک اقتصاد منهای بانک خیلی عالی میشه، بانک منهای ربا هم مسلمه. اما در زمان طاغوت بود، حالا همه این مرتب میگن که میگن اقتصاد منهای بانک ممکن نیست، بانک منهای ربا ممکن نیست، پس باید ربا بخوریم. حالا جبرن به عنوان ثانوی حکومت این رو امضا کرده، گفته معاملات بانکی اشکال نداره، اما راجع به دیرکر دیگه سوال نمی کنم حکومت گفته باشه، نمیدونم راجع به دیرکردش که نه، اما این معاملات سوری نمیدونم به نام شرکت و به نام جعاله و به نام مزاربه و اینا البته سوری است، این سوری را حکومت اسلامی امضا کرده و الا نه و الا اینا همه چه دیرکر باشه چه غیر دیرکر سوری است و رواست دیگه. ربا یعنی همین، معنای ربا یعنی همین. حالا کل حاله لذا تا شرط میکنه ربا یعنی همین، رباست دیگه مسلم. حالا اون که الان بحثمونه اینجاست که مرحوم محقق اینجا میفرمایند که قیمت اما یوم طلب نما یا یوم الادا، و ما میگیم که قیمت یوم الادا نه یوم طلب. چرا؟ برای اینکه وقتی عین طلب شد عین میاد به ذمه، اون وقت عین را نمیتونه بده، مثل میاد، یعنی میگه مثل رو بده تا اون عین از ذمت تمام بشه. اگر هم قیمیش میگه قیمت رو بده تا به واسطه اون قیمت اون ذمت بری بشه، فعلا عین به ذمت است. وقتی اینجور بشه دیگه یوم الاداست نه یوم الطلب. قیمت یوم الادا را قیمت یوم الادا را باید ادا بکنه. یه بچه یه بچه هم اگه حرف مشهور رو بزنیم و بگیم قیمت یوم الطلب، میگه خیلی خوب، اون وقتی که به ذمه میاد قیمت قدرت خرید به ذمه میاد، عرفه نه قیمت پول. وقتی قیمت قدرت خرید به ذمه بیاد دیگه خواهناها اینجور میشه، 100 تومن قدرت خریدش میاد به ذمه محریه مطلب. این قدرت خرید 10 سال بعد قدرت خریده، 100 سال بعد قدرت خریده، تنزلش فوق العاده نادره ولی میگیم، اما معمولا ترقیش وقتی ترقی شد یه جوری با اون وقت باید بده، حالا یه جوری با باید بده، هیچ وقت اگر اون کاذبه، اگر کاذب باشه ما حساب الان حساب واقعی و اقتصادی و بانکی رو میکنیم، ولی حالا اون که بازار سیاهه، اون بازار سیاهه، اون تورمه، اونو خیلی اهمیت نداریم. و اون مثلا مثل الان بانک ها با طلا درست میکنن طورنی خوبه، و ما میگیم که با زمین هم درست بکنن خوبه، اما الان بانک ها با قدرت خرید رو میسنجن با طلا، میگن که 100 تومن اون وقت مثلا 10 مثقال طلا بوده، نمیدونم 100 مثقال طلا بوده، الان باید 100 مثال طلا بده. این هم خوبه، فرقی نمیکنه، برای اینکه الان ما اون که میگیم قدرت خریده، اما قدرت خریده مثلا 10 سال قبل با الان چه مقداره؟ این از من که سوال میکنم میگم که بانک ها باید جواب بدن که قدرت خرید 10 سال قبل تا الان چه مقداره و اونا قدرت خرید را با طلا میسنجن، که معمولا هم خوبه دیگه. حالا شازن فرق کنه معمولا خوبه.
یا
بالا میره یا پایین میاد، اما دیگه
متفاوت
نیست بازار به بازار. ما هم همینو میگیم دیگه، ما هم همینو میگیم. خوبه دیگه، خوبه، همه حرف خوبه. یعنی به طور ناخودآگاه دارید حرف من رو میزنید دیگه. خیلی خوب، این حالا تا اینجا. اگر شما از نظر مبنا یوم طلب گفتید، قدرت خریدم نگفتید، همینش که الان هم بعضی از مراجع ازشون استفتا میکنن میگن، البته خیلی زوره ولی میگن دیگه، خانم مهریش بوده 71 تومانی و الان سوال میکنه شوهرش من چه مقدار به این خانم بده کارم، میگه 71 تومانی بده، 100 تا همش بده، 30 تومن ازش بگیر، بلش کن بره. الان بعضی از مراجع میگن همین، برای خاطر همینه که میگن که همون چیزی که به ذمه اومده 100 تا 1 تومنیه، حالا هم همون 100 تا 1 تومنی رو باید بده. و مشهور دیگه همینه، میگن که قیمت یا اومد طلب یا اومد معامله یا اومد عقد، اون به ذمه میاد و هیچ وقت اون تغییر نمیکنه، ولا این که بازار حسابی 100 برابر بشه تغییر نمیکنه، همون 100 تومن رو باید بده. لذا اگر شما از اون افراد شدید دیگه، خواه ناخواه اینجا قیمت رو حساب میکنن روزی که شیر رو کشته یا پلنگ رو کشته، و اگر حساب بکنید یا عمل ادا همون وقتی که میخواد بده، باید ببینیم که این پلنگه چقدر قیمتش بوده. نه قاسب که نیم، بعدم اون به اعلال قیم که اینجا ها معناش نیست، این نیست که قدرت خرید اینجا معنات بشه. اون کسی که میگه یا من طلب میگه سطحیه توانی اشد دل احوال سطحیه توانی، اونش به حق نمی کنه. خب قسم شبوم راجع به سگ. در میان فقه ها اگر مطالعه کرده باشید، جواهر را یه مسئله خیلی بقرنجی شده که اگر کسی سگ کسی رو بکشه چی باید بده؟ گفتن سگ ها فرق میکنه، اما این سگ ها فرق میکنه نه رو باید یه جور بزش. گفتن که ببینیم مثلا سگ پاسدار زراعته، پاسبان زراعته یه قیمت داره، قیمتش گفتن یک جریب این باید بده که تقریبا 10 من میشه، 10 من گندم باید بده. در بعضی از روایات هم گفته بیشتر، هم تفاوت هم خیلی پیدا میشه. ولی حالا اگر این سگ گله داریه، به نسبت اون گله گفتن یک گوسفند باید بده، سگ رو با یه قوچ، البته با یه قوچ سنجیدن گفتن یه قوچ باید بده. و اگر سگ اهلیه گفتن هیچی. و مثلا این سگ هایی که حالا 1 میلیون 2 میلیون قیمتشه اگر کسی بکشه گفتن هیچی. حتی دو تا روایت داره گفتن که این قیمتش خاکه، باید یه جریب خاک بده، نمیدونم 100 من خاک بده، اونم 100 من خاک قبول کنه، مشخره کرده. گفته هیچی. یه روایت داریم و نمیدونم چرا فقها این روایت رو خیلی بهش اهمیت ندادن و اون روایت سکونی مبسط هم هست، از دو جهت مصحح هم هست، علاوه بر مصدقه گفته مطلقا قیمت. اسمم آورده گفته سگ زارع باشن یا سگ سیدی باشه، معلم باشه یا سگ برای گله باشه، همه شو گفتن قیمت باید بده. خب اگر اینجوری باشه این روایت سکونی دیگه مقدم میشه بر همه ی روایات، قسم سوم و دوم و اول یه جور میشه و اون این است که اگر کسی حیوانی رو بکشد این باید قیمت این حیوان رو بده. حالا میخواد تسکیه کرده باشد، میخواد تسکیه نکرده باشد، میخواد سنگ زده باشه او را خفه، او را کشته باشد، او را خفه کرده باشد، تفاوت نیست. تفاوت هم نیست بین گوسفند و مثلا روباه و سگ. هر سه وقتی قیمت داشت باید قیمتشو بدن. وقتی یه مسئله ما هم حل میشه و اون این است که سگ اهلی، حالا بلا نگاه داشتنش بگی حرامه، نمیدونم این سگ ها الان خب معلومه یه نحوه قرض زدگیش از دن کار حرامه، سگ رو نگاه داشتن تو خونه اشکال داره این سگ ها رو، اما از مالیت که نمیفته. حالا این کار حرام بکنه سگ رو نگه داشته، اگر مزاحمه حکومت باید این رفع مزاحمت بکنه، و اما اگه مزاحم نی خب بالاخره اون کار حرام میکنه، حالا تو سگ او را بکشی مالیات داری مالیات جوه بدی یه میلیون قیمتش مالیات نداری. شاره اتاق و تخت برش درست میکنه و میرن فرش میخوابن یه کارایی میکنه. بله خب حالا امرو این روایت رو بخونیم تا فردا اون روایاتی که معارضه با این روایته، روایات در باب 19 ابواب دیات النفس صفحه 167 جلد 19 وصایه، 8 روایت اینجا هست. روایت سومش اینه و انهو یعنی کافی و تحذیب هر دو، انهو یعنی شیخ، عن ابی، عن نور، عنهو یعنی محمد ابن الحسن به اسناده، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن نوفلی و سکونی. ازا روایت از دو جهت معتبره، یکی سکونیش، نوفلیش که اینها توصیف شدند، یکی هم ابن ابی عمر قبلشه، ازا لا یروی الا عن ثقته مصححه، ازا روایت هم موثق است بالاتر از موثق هم مصحح است. عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم قبول نداری؟ قبول کنید دیگه. قال حالا علا کلا حالا روایت موثق است یا حالا حرفی نداریم دیگه، روایت موثق است، همه قبول دارن روایت موثق. قال امیر المؤمنین علیه السلام فی من قتل کلب سید معلم تازی، قال یقومه، خود حضرت فرمودن و کذال کل بازی که ظاهرا اون اسمشو نمیدونم چی میدارن، حالا همون کلب معلم، معلمش یک کلب معلم دو قسمت، یکی از جنس سگه، یکی از جنس سگ نیم تازی مثل که ما ها بهش میگیم. و کزال کلب بازی، یعنی قتل کلب و سیر هر جور میخواد باشه، میخواد از جنس سگ باشه، میخواد از جنس سگ نباشه. و کزال کلب و غنم و کزال کلب و حائط. و اینی که گفتن کلب اهلی هیچی، در این روایت اومده نه بابا، این چه فرق میکنه؟ حالا گاهی گله رو نگاه میداره، گاهی خونش رو. و بعد هم گل در رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم و کذالک الذی قبله. و این روایت اینجور میشه، هر سگی میگه، هر سگی باید، اگر کسی که اون سگ رو کش باید تقویم بشه، باید قیمتش رو بده. و دیگه نه نوبت میرسه به 40 تا و نه نوبت میرسه به 20 تا که روایت دیگه سو تقویم باید بشه. دیگه میگه سگ رو بده، میگه که ندارم، میگه مثلش رو بده، میگه ندارم، میگه قیمتش رو بده. حالا امام علیه السلام در اینجا فرمودن همه سگها قیمت داره و باید قیمتش بدیم، چه کلب و سید باشد و چه کلب و بازی و کلب و غنم و کلب و حائط. روایت هم از نظر سند هم از نظر دلالت خیلی خوبه. حالا معارض داره، معارضش رو فردا ببینیم چه باید بکنیم.